قدم بزن رو به راه،
پا به پای هم از گذشته ها میرسیم به صبح روشن، خستگی رو دست کم میگیریم واسه همیشه رفتن. پا به پای هم از گذشته ها میرسیم به صبح روشن، خستگی رو دست کم میگیریم واسه همیشه رفتن. واسه همیشه رفتن.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین. سکوت چقدر زیباست وقتی تمام حرفا از توصیف تو عاجزن. الهی با امید تو.
الله 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 والحمد لله.
سلام به شما که صبحتون چه بهار باشه، چه پاییز، چه تابستون، چه زمستون، فقط از یاد خدا پر میشه و دلتون فقط به خودش امید داره. من رضا هدایت‌فر هستم، به همراه دوستانم در گروه فرهنگ و جامعه رادیو معرف برنامه روبراه رو تقدیم شما می‌کنیم. انشالله که زندگیتون همیشه روبراه باشه و در مسیر الهی قدم بزنید. مراقبت معنوی موضوع این هفته برنامه روبراه. سطر اول رو بشنوید.
به نام خدا. دوستان سلام. مراقبت معنوی موضوعیه که در برنامه روبراه بهش پرداختیم و از چیستی و اهمیت و ضرورتش گفتیم و اینکه چقدر میتونیم بر روح و روان هم تأثیر مثبت بذاریم، به خصوص در لحظات بحرانی که برای نزدیکانمون پیش میاد بهشون کمک کنیم. دیروز دو مورد از فنون و گامهای مراقبت معنوی مطرح شد. امروز این بحث کامل میشه. اگه موافق باشین بخش‌هایی از مباحث کارشناسی روز گذشته برنامه روبراه رو به کارشناسی حجت الاسلام فدایی بشنوید.
گام اولی که تو حوزه مراقبت معنوی خیلی خیلی مهمه، خود تصمیم گرفتن بر این ماجراست. ما مصمم بشیم و عهد ببندیم و عزم بکنیم که یه همچین چیزی رو در دستور و کار زندگیمون قرار بدیم، بی خیال نباشیم تو این فضا.
بله
بله. ابر و باد و مه و خورشید و فلک تو این عالم همه سر پستشونن و همه دارن کار خودشونو میکنن. این مهمه که ما سر پستمون باشیم. و من خیلی خوشحال و خرسندم که مخاطبان فرهیخته و معنوی رادیو معارف که خلیفه های خوب خدا روی زمینند، اینها سر پستشون هستند و دارن کارشون انجام میدن تو جامعه
به عنوان مرابط،
به عنوان یک مرابط، بله به عنوان یک مراقب. زندگیمون یه پوسته داره و یه هسته داره.
بله.
پوسته زندگی همون چیزی هستش که فعلا با شغلمون داریم میگذرونیمش و درگیرش هستیم، اما هسته زندگیمون رو اون پست حقیقیمون تعیین میکنه و رقم میزنه و شکل میده و مغز میسازه براش.
بله.
که اون چیه؟ اون همین نقشیه که ما در حوزه اجتماع و در حوزه این هستی داریم ایفا میکنیم. ما با این شغلا و با این برخی از عملامون که خیلی تعالی پیدا نمیکنیم، یعنی ما خیلی امید به خیلی از این کارهایی که میکنیم نداریم. ولی من خودم فکر میکنم مثلا ما این نمازهایی که میخونیم و یک کسی همینجوری برای من یه کاری بکنه چقدر چیزی بهش میدم، خیلی امیدوار نمیشم.
لذا
بله. امید به فضل خدا داریم. اما اون چیزی که توی روایات و آیات و اینها بهش اشاره کرده، دو تا عامل اساسی بر رشد ما وجود داره.
بله.
که اونو تو سوره عصر همه خوندن و همه میدونن. چند بار تا حالا ما سوره عصر رو خوندیم؟ تو سوره عصر دو تا عامل هست که اینا ضامن رشد ماست و ما از باختن و خس نجات پیدا میکنیم. یکی ایمانه، یکی مؤمنه. گام اول مداخله و هی نصیحت کردن دیگران نیست، این گام آخره که باید بگیم با چه لطافتهایی، ظرافتهایی، دقتهایی. خیلی این مداخله مینیاتوری و دقیق و ظریف.
بله.
تا دیگران اذیت نشن، احساس فضولی نکنن. بعد یه مقداری در حدی که میشه، چون این بحث کلا سطوح مختلفی داره. یه سطحی هستش که همه میتونن انجام بدن. یه سطح تخصصی نیست. الانم تو رادیو که ما داریم مطرح میکنیم، توقع و انتظارمون همون سطح عمومی قصه است و سطح اول ماجراست که توضیح میدیم.
سطر اول تمام. نقطه سر خط.
درود به همه شما شنوندگان ارجمند. در ادامه سوالی که دیروز طرح کردیم، امروزم باز برمیگرده به تجربیات خوب شما و دانسته‌های شما که آیا تا حالا پیش اومده براتون که با کسی مواجه بشید که رابطه خوبی با خدا نداره، یه جورایی با خدا قهر کرده اصطلاحاً، چی کار کردید، چه واکنشی نشون دادید؟ از تجربیاتتون در این خصوص برای ما بگید و بنویسید. پلای ارتباطی ما دو شماره تلفن هست، 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 30553. جناب حجت الاسلام محمد جواد فدایی، نویسنده و پژوهشگر مباحث دینی، امروز هم کنار ما هستن. سلام علیکم، صبح حضرت عالی به خیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض ادب، احترام، سلام و ارادت دارم خدمت همه عزیزان شنونده.
بزرگوارید، خیلی متشکرم از حضورتون. عرض کنم که دیروز در ادامه سرفصلی که مطرح کردیم به عنوان گام‌های، عرض کنم که مراقبت معنوی، اینکه در این مسیر چه قدم‌هایی بایستی برداریم، چه اقداماتی رو بایستی انجام بدیم، یه سری سوالایی ممکنه در ذهن شما شنونده‌های بزرگوار شکل بگیره. آجا یه سری سوالای ممکنه پیچیده هم باشه ها، یعنی بله. انتخاب و اختیار رو اگر به ما بدن خیلی سخت و دشواره. اینکه مثلا سوالی طرح شده، اگر قرار باشه مثلا بین دو نفری که یکی جانش در خطر هست و یکی دینش و معنویاتش و اون ارتباط با خداش در خطره، اگه قرار باشه ما مخیر باشیم به انتخاب اینکه کدام یکی رو زودتر بهش برسیم، باید واقعا چی کار بکنیم؟
بله، این سوال خیلی سوال خوبی هست که شاید تو این آغاز بحث ضرورت بحث ما رو هم از یک جهت دیگری باز بیشتر روشن بکنه و مفید باشه.
بله،
اونقدر که یادم هست یه روایت خیلی زیبایی داریم از امام باقر علیه السلام. تو اون روایت اتفاقا یه کسی از امام باقر علیه السلام همین سوالو میپرسه، میگه که انقاذ الاسیر المؤمن من محبینا، این که یه کسی بیاد یکی از شیعیان شما رو نجات بده از دست یک ناسبی. ناسبی توی روایات یعنی کسانی که دشمن اهل بیت هستن، شبهه افکنند و امروزه میتونیم ازشون تعبیر بکنیم به سایت ها یا شبکه های ماهواره‌ای یا بله. کانال هایی که دارن شبهه افکنی میکنن و هدف و سیبلشون دین، ایمان، معنویت ماست.
درست.
یه کسی اسیر یه همچین فضایی شده که اونم میخواد چیکار کنه، یوریدو ایوزله به فضل لسانهی و بیانه، با تمامی تکنیک های رسانهی و بیان و زبانش میخواد این رو گمراه بکنه. این افضل یا انقاذ الاسیر من ایده، یا کسی که اسیر داعشی های اون موقع است و قصد جونش رو کردند.
بله،
خیلی سوال همین سوالیه که شما پرسیدید. بله. در روایت هست از امام باقر یک کسی میپرسه و امام باقر علیه السلام یه تشبیهی میکنن و بعد اون تشبیه که نشون بدن و سعی بکنن با اون تشبیه بهتر مطلب رو به دست این مخاطب بدن، توضیحی که میدن اینه که آزاد کردن اون اسیری که از محبین و شیعیان ماست و به دست یک آدم شبهه افکن افتاده و میخواد او رو گمراه بکنه، فضیلتش بیشتره و خیلی بیشتره از کسی که جونش در خطره. و توضیح میدن که حالا اونی که دست یک مظلومی اسیره، مثلا دست یک محب ماست، دست یک مظلومی، دست یک ظالمی اسیره و اون به شهادت میرسه نهایتا، اون بهشتش تضمین شده است. اما این کسی که الان دینش در خطر، سیبل شبهات شهوات ناسبی شده و داره آسیب میبینه و ایمانش داره آب میره و لطمه میبینه، این دیگه بهش تضمین شده نیست. شما وقتی به این میرسی، این بله. نجات میدی.
بله.
و این خیلی فضیلتش بیشتره به نسبت به اون طرف مقابل قضیه. خیلی روایت جالبی هستش که به نظرم رسید پاسخ شما رو میتونه بده.
خیلی عالی.
و حتی یکی از دوستان دیروز بعد از برنامه من زنگ زده بود که حاضر با این فضای مجازی که امروزه هست، این جریان مراقبت معنوی که شما میگید اصلا شدنیه یا شدنیه؟
امکان پذیر هست یا نیست؟
شدنیه یا چدنیه؟ اصلا امکان داره یا نمیشه؟
خیلی جالبه، چدنیه یا شدنی؟
من باز این رو جوابش رو از خودم نمیدم، از آیت الله حائری شیرازی سوال کرده بودن در رابطه با فضای مجازی. ایشون فرموده بودن که فضای مجازی برای جدا کردن والدین از فرزندان ساخته شده.
بله.
تو این فضا دیگه نسبت‌های فامیلی معنا نداره، فرزندی معنا نداره. فرزندا هر چی که تو اون فضا هست میخونن میشنون همون مدلی هم میشن بچه‌های عالم مجاز. بعدشون یه نکته میگن خیلی جالبه، درد بحث ما میخوره. میفهمن هیچ بلایی نیست مگر اون که تو اون یک نعمتی خدا قرار داده. این فضای مجازی هم از همون جنسه، از اون بلاهاییه که توش نعمت زیاده.
یعنی میشه گفت شمشیر دو لبه است.
حالا دیگه به این تعبیر. بعدشون توضیح میدن، میفهمن که فضای مجازی فضای تربیتی شماست، فضاییه که بهترین فضاست برای گفتگو، فاصله های مکانی رو از بین آدم ها برداشته، عالم بزرگ رو برای شما کوچیک کرده تا انسان رو بزرگ بکنه.
بله.
خیلی قشنگه. همون جوری که فضای مجازی میتونه بدترین ضربه ها رو بزنه، میتونه بهترین خدمت ها رو هم به ما بکنه. این فضا میتونه بچه های ما رو به جهنم ببره، یا ما میتونیم به کمک همین فضا بچه ها رو به بهشت ببریم. بعد میفرمند که ما باید این فضا رو خوب بشناسیم و شنا کردن توش رو یاد بگیریم. آخرین جمله رو من بگم از ایشون، میفرمند بهترین فضاست برای گفتگو.
بله.
حالا ما همین جریان گام هایی که انشاءالله تکمیلش میکنیم امروز رو بگم، بسیار شما میتونیم تو فضای مجازی استفاده کنیم.
بله.
ایشون میفرمند نگذاریم در فضای مجازی مردم را به جهنم ببرند، ما میتوانیم مردم را به بهشت ببریم و فضای مجازی در آینده شکارگاه شماست تا چند جهنمی را بدزدید تا به بهشت بکشانید. خدا انشاءالله روح ایشون رو شاد کنه. برکت یک صلوات بر محمد و آل
محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بله. یادی از همه گذشتگانمون، شهدای عزیز، کسایی که به گردن من و شما حق دارن و ما رو تربیت کردن تو این مکتب، و یادی بکنیم از شهید عزیزمون سردار دلهاج قاسم سلیمانی که حقا و انصافا تا آخر عمرمون مدیون بزرگ مردی و دلاور مردی این عزیزان هستیم، که هم مراقب مرزهای محسوس ما و مادی ما بودن، هم نامحسوس و ایمانی ما. و خداوند انشاءالله رحمتشون کنه به برکت همین سلام و صلواتی که بر حضرت محمد و آل محمد خواهید فرستاد.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، سيدنا صل على محمد و آل محمد، صل على سيدنا محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد.
امروز تو برنامه روبراه رادیو معارف از شما عزیزان شنونده سوال کردیم و پرسیدیم که آیا تا به حال پیش اومده براتون که با کسی مواجه بشید که رابطه خوبی با خدا نداره، یه جورایی با خدا قهر کرده، چی کار کردید، چه واکنشی نشون دادید، آیا تجربه‌ای در این خصوص دارید یا نه؟
آقا سلام، صبحتون بخیر. من مسعود سروی هستم، گزارشگر برنامه روبراه رادیو معارف.
سلام علیکم، وقت شما بخیر، در خدمتتون هستم. بفرمایید.
بزرگوارید، میخوام ازتون بپرسم که تا حالا پیش اومده براتون که با کسی مواجه بشید که رابطه خوبی با خدا نداره، یه جورایی با خدا قهر کرده، چی کار کردید، چه واکنشی نشون دادید؟ میخوام از تجربیاتتون برام بگید.
این قضیه که شما فرمودید، من نه اینکه یه نفر چند نفر داشتم، ولی یه نفر رو بخوام خدمت شما عرض کنم که از جوونا که یکی از آشناها بود، این قضیه براش پیش اومده بود که حالا بحث این که با خدا قهر کرده بود، ارتباطهای معنوی که با خدا داشت و کنار گذاشته بود و اینا. من خودم چون با این رده نوجوان کار کرده بودم، تقریبا یک مقداری میدونستم که باید چیکار کنم، یعنی این قلق اون ارتباط رو میدونستم. به نظر من مهمترین چیز اول بخوام اون جوون رو دوباره برگردونیم به این قضیه و دوباره برگردونیم به راه. فکر کنم اولین چیز باید ارتباط بگیریم باش. ارتباط رو گرفتیم، نقاط قوت و ضعف اینشون حالا چون میشناختیمش بررسی کردیم، میدونستیم چه جوریه، بهش نزدیک شدیم، یه جور دوست شدیم باهاش. وقتی که دوست شدیم این قضیه رو پرسیدیم ازش، فهمیدیم که حالا مورد کجاست، ایراد کجاست، چی شده که این جوان حالا باعث شده که از خدا حالا دل بکنه، از معنویاتش دور بشه، ما شروع کردیم حل کردن. حالا اینجوری هم نیست که ما بخوایم یه روزه یه شبه اینو حل کنیم، زمان میبره، ولی باید چیزمون وایستیم. تقریبا یه چند ماهی زمان بود، ولی کم کم باهاش دوست شدیم، رفیق شدیم، کم کم نزدیک خداش کردیم، حرف زدیم باهاش، این قضیه رو بهش فهموندیم که آها اینجوری نیست که ایشون فکر میکنه، قرار نیست که هرچی خواست به اون دست پیدا کنه بهش برسه. حالا اون رفاقتی که ایجاد شده بود، حرفای ما، عملای ما تاثیر گذاشت روش. کم کم اون ارتباطایی که میرفتیم، حالا چه بحث مسجد باشه، چه بحث دعا باشه، چه بحث ارتباط باشه، کتابخونی باشه، هرچی باشه، حالا خودمون همراهش کردیم، با خودمون بردیم، تونستیم که یه کاری کنیم که دوباره برگرده، آشتی پیدا کنه. بعد از اینکه دوباره این آشتی انجام شد، دوباره دیدیم که بابا زندگیش دید، یعنی براش ملموس شد تو زندگیش که نه بابا اینجوری نبوده که اون فکر می‌کرده، داره چیزای خوبم رقم میزنه. فقط ما باید یکم صبر و تحمل داشته باشیم و توکل داشته باشیم. مهم این نیست که سریع وقتی یه چیزی ما خواستیم اتفاق نیفتاد سریع قهر کنیم، بگیم چرا این نشد اون نشد. توکل،
یعنی احساس می‌کنید ورود شما باعث شد که تاثیر مثبت روی زندگی فرد بذاره و اون رو مجدد به مسیرش برگردونه.
بله همینجوری بوده، چون واقعا این دوستمون خدا نکرده از ابتدا که با خدا قهر نبوده، فقط به خاطر اینکه اطرافیانش ازش مثلا جدا شده بودن یا اون ارتباط رو نتونسته بودن برقرار کنن باهاش، یه جوری نتونسته بودن تفهیم کنن به این عزیزمون، به این جوان، حالا چه خانواده چه دوستان، این ارتباط برقرار شد. وقتی این ارتباط، این رفاقت برقرار شد، خدا رو شکر که این کار انجام شد و ما تونستیم یه نتیجه خوب بگیریم.
خیلی ممنونم، براتون آرزوی بهترین ها رو دارم، ان شاءالله که همیشه اوضاع احوالتون رو به راه باشه.
سلامت باشید.
طرح یک آسیب،
پرسش،
گفتگو،
تحلیل،
گزارش،
نمایش،
مطالبه
و صدای شما
در برنامه زنده
روبراه.
بله، اینی که اشاره شد در فضای مجازی وقتی که یک جوانی با سیل شبهات مواجه میشه، طبیعی است که از این شبهات تأثیر بپذیره و اینجاست که وظیفه کسانی که مراقب معنوی هستن، مراقب مذهبی هستن، خیلی سنگین تر از پیشه. ضمن این که یک امکان خیلی خوب و گسترده‌ای رو در اختیار دارن، همونجوری که جناب استاد فدای اشاره کردن، این فرصت استفاده از فضای مجازی مثل گذشته‌ها دیگه نمیشه مثلا برای تبلیغ دین به روش سنتی مثلا یک مجتهد برای یک شهر کافی باشه. الان دیگه انقدر مباحث گسترده و گونه های مختلفی داره که بایستی در زمینه ها و رشته های مختلف علمی و هنری با استفاده از ابزار و فناوری روز برای تبلیغ دین و مراقبت از معنویات استفاده بکنه. حتما شما از عزیزان شنونده هم در این ارتباط، به خصوص کسایی که با فضای مجازی آشنا هستید، از این فرصت مناسب استفاده کردید. حالا این تجربیات رو بگید که اگر مواجه شدید با شبهاتی در زمینه مسائل مختلف دینی چی کار کردید و چجوری این شبهات رو برطرف کردید، یعنی به نوعی کمک کردید به مراقبت معنوی دیگران. و سوال ما اتفاقا در همین راستاست که اگر مواجه بشید یا تا حالا پیش اومده که مواجه شده باشید با کسی که رابطه خوبی با خدا نداره، یه جورایی سیم ارتباطش دچار اتصالی شده یا قطع شده به طور کل، شما چی کار کردید، چه واکنشی نشون دادید؟ 3553 سامانه پیامکی ما هست برای پاسخ کوتاه و تلفن ارتباطی 329-10-551-552 و پیش شماره 025. یکی دو تا پیامک بخونم آقای فدایی. شنوندهی با شماره 919-5703 گفتن محل کارم از این طیف افراد زیادن و فقط خوبن ولی نماز نمیخونن. من سعی میکنم با رفتارم ذهنیت این افراد رو به نماز تلطیف بکنم. اسم کشاورز که میاد و نمیدونم فلاحتکار و عرض کنم زارع و اینها اسامی مشابه، آدم واقعا یاد لقمه حلال و اون بحث اعتقادات و معنویات میفته. حالا توی برنامه قبلی هم در احوالات شهید عزیزمون سردار دلها گفتن پدر ایشون به شدت مراقبت میکرد از لقمه حلال و حرام و خیلی مواظبت میکرد. یه فرزندی مثل شهید سلیمان نصیبش میشه.
واقعا توی ویترین نیستن، پشت ویترین. ما صبح یه وقت میریم نون میخریم، از نونوا خیلی تشکر میکنیم، اما بله، پشت جریان که چه فعالیت و چه عملیات سخت و طاقت فرسایی کشاورزان عزیز میکشن و اصلا دیده نمیشن. خدا انشالله که به حق این زحماتی که میکشند خدا جبران کنه و
انشالله
براشون بهترین ها رو در نظر بگیره. بحث ما یه بحث ترکیبیه، یعنی پرستاری کشاورزی اصلا مراقبت معنوی. داستان مراقبت معنوی داستان کشاورزیه. مثلا این که من یاد اسم کشاورز که میاد یاد آیه آخر سوره فتح میفتم، داستان حضرت رسول اکرم رو با کسانی که با حضرت رسول اکرم بودند و حضرت بله، رسول اکرم براشون نقش مراقب معنوی رو ایفا میکردند
بله،
تشبیه کردن به داستان کشاورزی. اونجا خداوند متعال در آیه آخر سوره فتح میفرماید که توی تورات و انجیل و اینها مثل رو زدیم، تو قرآن هم مثل اونها رو میزنیم. خیلی تشبیه خوبی برای این داستان مراقبت معنوی.
بله،
میفرماید حضرت رسول این یک کشاورز مهربان تمام این اطرافیانشو کاشت و داشت و بله، بعد برداشت که زرع اخرج شطعه فآذره، اینا رو دونه دونه مثل بذر کاشت. خود آدم ها که کاشتنی نیستن، چی رو کاشت؟ ایمان و معنویت رو تو وجود اینها کاشت. اصلا معنویت و ایمان جنسش جنس بذره
بله،
و عملیات مراقبت عملیات کشاورزیه. از یه جهت خوبیه. از یه جهت پرستاریه، از یه جهت کشاورزیه. یه عنوان میان رشته‌ای مراقبت معنوی داره. مراقبتش مال پرستاریه، معنویت چون جنسش بذره برای رشدش
مال کشاورز،
مال کشاورزی.
خیلی خوب،
حالا در مجموع ما دو جا انشالله تو این بحث مراقبت معنوی تو همین امروز به بحث کشاورزی میخوریم. یکی همین جریانه که سیر قضیه این که شما یه حرفی رو با یه کسی میزنی، یه تلنگری میزنی،
بله،
انتظار اینو نداشته باش که فردا این جوونه بزنه، بار بده، میوه بده. این رشد باید حوصله داشته باشید.
بله،
اینجور نیستش که آدم ها با شما یه کلی نصیحتی میکنی، یه حرفی میزنی، یه چیزی شنیده، تحولی تو حوزه دینداری و معنویتش اتفاق بیفته. امروزه بحث تحول دینداری یک بحث خیلی جدی علمیه، کلی در موردش نظریه وجود داره. چجوری میشه فرایند دینداری تو آدم ها تقویت میشه، تضعیف میشه؟ یه جریان خیلی دقیقی تو حوزه معنویت و دینداری وجود داره. یه کتاب خوبی آقای نوذری نوشتن، آقای دکتر نوذری، بحث نظریه های تحول دینداری رو اونجا توضیح دادن. اونایی که بحث های علمی بیشتر علاقه مندن میتونن بحث رو اونجا ببینن. اما در مجموع کار ما شبیه کار کشاورز میشه که ما باید حوصله داشته باشیم تا ایشالله به بار و برگ بشینه. کاری که داریم انجام میدیم باید حوصله کنیم. خود خداوند متعال بر جریان شرب خمر وقتی میبینه که جامعه آسیبی رو باش مبتلا شده، مثل اعتیاد، اعتیاد به شرب خمر، حالا امروزه اعتیاد به مواد مخدر و اینها، نوع مواجهه‌ای که با جریان داره تو چند مرحله است. شما آیات شرب خمر رو ببینید، تحریم شرب خمر رو،
بله،
خیلی با حوصله با یک فرایند این اتفاق رو، این آسیب رو بر می‌دارن تا بتونه اون معنویتش دوباره اتفاق بیفته.
بله،
پیامی که جریان کشاورزی برای مراقبت معنوی داره اینه که پیش نیاز مداخله برای مراقبت معنوی حلمه، حوصله است.
حوصله، صبر. بله،
صبر. هم الان اسم مرحوم سلیمانی رو بردید،
رحمت الله علیه،
رحمت الله علیه، پدر ایشون کشاورز بود دیگه.
بله.
تو همین آیه شریفه خیلی تشبیه جالبیه، میفرمان انقدر خوب حضرت رسول باغبونی کرد که اینا رشد کردن، ساقه گرفتن، تنومند شدن، به بار و برگ نشستن، یعجب و زرا.
تعجب کردن کیا؟
باغبونا و کشاورزای دیگه که می اومدن حاصل این زمین رو می دیدن تعجب می‌کردن، شگفت. من اینو نمی‌فهمیدم. یه روزی یک کشاورزی بود، ما یه جای تبلیغ رفته بودیم، باغبونی بود، اومد به من با اعجاب و شگفتی و خیلی خوشحالی میگفت آقا یه درخت خرمالو داریم ما تو باغمون، بیا بریم ببین این شاخه‌هاش داره میشکنه، خیلی خرمالو داده. ما اونجا فهمیدم یعجب و زرا یعنی چی. یعنی اینکه چقدر شگفت زده میشه.
بله.
حالا ما الان اگر میوه زمین کشاورزی پدر شهید سلیمانی رو میبینیم، هممون معجب شدیم که عجب درخت پرباری رو ایشون پروریده. خود ما هم همینطوریم، یعنی ما هم تو داستان مراقبت معنویمون وقتی خود خدا حکایت میکنه از زمینی که حضرت رسول روش کار میکرده که چقدر میوه داده و چقدر حاصل داده، الان زمین ما کجاست؟ الان میوه زندگی ما چیه؟ ما اگر مراقبت معنوی و پاسداری و باغبونی نکنیم، این بچه های ما، این خواهر برادر ما، این اهل و عیال ما، این رفیقای ما که دقیقا موضوعات کار ما هستن، اینا میشن مثل یه باغ خرابی که خدای نکرده میوه‌ای نداره.
بله.
لذا مراقبت شرط اساسی این که ما حاصل بگیریم، یک. بعدم دنبال این نباشیم حالا یه حاصلی دادن، حاصلی بیاریم که باغبان مهربان و عزیز هستی حضرت حجت وقتی به خونه های ما، به زندگی ما سر میزنه، یعجب و زرا اونو شگفت زده بکنه. چجوری ما میتونیم فرایندو بریم؟ با مراقبت معنوی. یعنی ما نباید کوتاهی کنیم. یه کسی مثلا یه باقی داره، ویلایی داره، زمینی داره، بیرون شهر میره، هر هفته میره اونو هرس میکنه، میرسه بهش.
بله.
خودمون الان تو زندگیمون یه بذرایی داریم، بذر ایمان، اینا رو باید مراقبت بود.
خیلی خوب. من حالا داشتم فکر میکردم بین صحبتهای شما، حالا هر حوزه‌ای رو که ما سر بزنیم اصلا بدون مراقبت به سرانجام نمیرسه. اصلا نمیشه، امکان نداره. حالا یه جورایی قبل از انقلاب اونایی که حالا سنشون قد میده، یه فرهنگی رایجی بود بین مردم که مثلا دین، اعتقادات یه مسئله شخصیه.
بله.
ربطی به دیگران نداره و بستگی ارتباط به خود این فرد و با خدا داره، کاری تو اجتماع و به مردم دیگه نداره. اما اون چیزی که امام رحمت الله علیه آمدن و تبیین کردن و صریحا توی درس ها و سخنرانی ها و عرض کنم که نامه ها و کتاب هاشون تصریح کردن، اینه که بخش اعظم مسائل دین اتفاقا مسائل سیاسی و اجتماعیه.
چرا؟ یا کنید معنویت دین.
بله.
معنویت اسلام، معنویت سکولار بی خدا نیست، توحید محوره.
بله.
کسی که آدم موحدیه با یک فرعون تو جامعه هم نمیتونه کنار بیاد. توحید تو درون و بیرون جلوه داره. یعنی تو نمیتونی موحد خالی باشی، تو یک جامعه فرعونی زندگی کنی خیلی راحت.
بله.
یعنی کسی که به پیچ خدا میپیچه طاقت و تاب ظلم اجتماعی رو نداره. لذا ما نمیتونیم یک کسی مثل شاه رو، یک کسی مثل فرعون رو، یک کسی مثل آمریکا رو، یک کسی مثل اسرائیل رو که مردم رو داره به ذلت میکشه، به عبودیت خودش دعوت میکنه، ما زیر بارش بریم.
خب حالا اینجا مثلا بعضیا میگن وظیفه دولت اسلامی است که این معنویات رو و دین مردم رو مراقبت بکنه.
کی گفته؟
و اینو اگر عرض کنم که اگر مادیات رو داره تأمین میکنه، این خود این مادیات برای اینه که دین مردم حفظ بشه.
بله.
درسته؟ یعنی هدف اینه که بله، معنویات و اون سیم ارتباطی که وجود داره اون باقی بمونه و مستدام باشه. یعنی اگر مقدمش هم مسائل مادی هست،
خب اگه اونجوری باشه، مثلا یه اروپایی باشه که همه مادیات و رفاه و امنیت و آسایش و اینا رو فراهم بکنه، این مقبول نیست. جامعه اسلامی یه دامپروری بزرگ نیست، میخواد انسان پروری کنه. این خیلی مهمه تو هدف حکومتی حکومت اسلام.
بله.
میخواد یه جامعه انسانی، ایجاد بکنه، نه یک دام پروری.
نه، این جامعه انسانی به عنوان یک مقدمه نیازی به تأمین معیشت و عرض کنم که یعنی منافاتی هم نداره با مسائل دین. ولی هدف اون نیست به قول حضرت.
مقدمه است دیگه.
بله.
حضرت امیر 4-5 سال که حکومت کردن میگفتن یک نفر پیدا نمیشه یه سرش سقف نداشته باشه، گشنه باشه.
بله.
رسیدن به مردم.
درست.
بعد از اون طرف هم خب مراقبت معنوی در حدی که میشه. ما الان میدونید چیه، لحاظ انتظارات داریم از بیرون، اشکالی هم نداره، مطالبه هم میکنیم، تواصیه به حق هم میکنیم.
بله.
حضور اجتماعی فعال مجلس